بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم جلسه قبل که مرحوم میرزای نائینی سه ثمره برشمردند برای اینکه تخییر را شرعی بدانیم یا عقلی. فرمودند در این سه جا اثر خود را نشان می‌دهد و تفاوت معلوم می‌شود. اما این سه موردی که مرحوم میرزا فرمودند هیچ کدام تمام نیست و قابل التزام نیست. اولا فرمایشی که ایشون کردند در این مورد که اگر تخییر عقلی باشد و مکلف هر دو واجب را ترک کند دو عقاب متوجه او خواهد شد، در حالی که اگر شرعی باشد بیش از یک عقاب ندارد. این فرمایش تمام نیست. تخییر عقلی هم باشد بیش از یک عقاب متوجه مکلف نیست. چرا؟ برای اینکه فرض این است که مکلف یک قدرت بیشتر نداره. برای امتثال امر فقط یک قدرت داره. وقتی که قدرت واحد است، بیش از یک قدرت نیست. کسی بخواد مکلف را، شارع بخواد مکلف را عقاب بکنه که چرا دو فعل را ترک کردی، عقل مانعه. مرحوم میرزا خواست اینو تصحیح کنه، فرمود چرا ما میگیم دو عقاب؟ نه برای اینکه امر به جمع را ترک کرده، بلکه برای اینکه جمع بین دو ترک کرده. فرمایششون این بود، فرمودند جمع کرده بین دو ترک. این حرف امکان پذیر نیست، این مدعا نمیشه، امکان نداره جمع بین دو ترک. چرا؟ ما یا ترک و امر عدمی می دانیم یا امر وجودی می دانیم به معنای کف و نفس. اگر امر عدمی دانستیم، تقابل اون با فعل می شود تقابل چی؟ عدم و ملکه. در جایی ترک معنا دارد که فعل ممکن باشد، در جایی که فعل ممکن نباشد ترکم معنا نداره. در جایی که مکلف نتواند دو فعل را انجام دهد، دو ترک هم برای او معنا نخواهد داشت. اگر در قدرت مکلف فقط یک فعل وجود دارد، پس اگر انجام ندهد فقط یک ترک کرده. اگر شما میخواهید بگید دو تا ترک انجام داده، باید قدرت بر دو فعل داشته باشد. این در صورتی است که ترک رو امر عدمی بدانیم. اما اگر امر وجودی دانستیم به معنای کف و نفس، چون دو امر وجودی امکان صدور از مکلف در زمان واحد را ندارند، پس نمیتونیم بگیم دو تا کف و نفس اتفاق افتاده. امر وجودی نیازمند قدرت است، قدرت مکلف هم واحده، دو تا که قدرت نداره. پس نمیشه در آن واحد، در زمان واحد دو فعل وجودی از او سر بزنه. پس نمیتونیم ما بگیم دو ترک از مکلف سر زده و در نتیجه دو عقاب متوجه اوست. سر این مطلبم که یک عقاب بیشتر متوجه نیست اینه، همان گونه که عرض کردیم بنابر تخییر عقلی، عقل حکم می کند بر وجوب اتیان متعلق یکی از دو واجب به نحو لا علت تعیین، در جایی که اهم و مهمی وجود نداشته باشد. عقل میگه یکی از این دو به نحو لا علت تعیین بر تو فعلیت دارد، واجب است. واجب یعنی واجب فعلی. در مرحله انشا من نمیگم، ما مرحله فعلیت رو داریم میگیم. عقل عرض کردیم مرحله انشا را نداره. در مرحله فعلیت میگه یکی از این دو واجب اتیان متعلقشون به نحو لا علت تعیین بر تو فعلیت پیدا کرده. خب اگر آمد و مکلف ترک کرد، ترک چه وظیفه ای کرده؟ همین وظیفه رو، این وظیفه رو ترک کرده. این وظیفه آیا وظیفه واحده یا متعدد؟ یه وظیفه است. پس ترک اون هم بیش از یک عقاب ندارد. این مثل این میمونه، در واجب تخییری فرض کنید مولا بگه مثلا یا امروز روزه بگیر یا فردا روزه بگیر، یا نماز جمعه بخوان یا نماز ظهر بخوان، کسی هیچ کدومو نخونه، دوتا چوب میخوره؟ دوتا چوب که نداره که، یه چوب داره. یه وظیفه رو ترک کرده. چرا؟ چون یکی از این دو به نحو لا علت تعیین بر او واجب بوده. یک وقت مولا میاد به این نحو بیان میکند، وجوب تخییری برای ما بیان میکند، یک وقت عقل به این نحو فعلیت درست میکنه برای واجب. همونطور که اگر مولا در مقام جعل به نحو تخییری جعل کند حکم را، من بیش از یک عقاب در ترک متوجه من نیست، در ترک هر دو عدل واجب تخییری یه عقاب دارم. چرا؟ چون هنگام جعل این گونه تعیین شده، یکی از این دو به نحو لا علت تعیین بر تو واجب است. یا اگر بخواید به یه نحو دیگری بیان بکنید، میگیم امر تعلق گرفته به قدر جامع این دو. یه امر داریم، تعلق به چی گرفته؟ به قدر جامع بین این دو عدل، ولو قدر جامع رو قدر جامع عنوانی بدانید، لازم نیست حتما مقولی باشه. فلزا در اونجا میگید اگه هر دو رو ترک بکنه، یه امر رو ترک کرده، چون امر تعلق به قدر جامع گرفت. در ما نحن فی هم حکم عقلی مبنی بر فعلیت، اون مال مقام جعل بود، اینجا در مورد مقام فعلیته. حکم عقلی مبنی بر فعلیت حکم به چی تعلق گرفته؟ یا بگیم به یکی از این دو به نحو لا علت تعیین، یا بگیم به قدر جامع. میگه قدر جامع این دو بر تو فعلیت دارد، فلذا اگر من هر دو رو ترک بکنم، یک تکلیف فعلی را ترک کردم، نه دو تکلیف فعلی را. و بیش از یک عقاب هم متوجه من نیست. در نتیجه اگر قائل شدیم به این که عقاب هر دو در یک اندازه است، همون مقدار رو من فقط عقاب میبینم، یه عقاب. اما اگر از حیث عقاب اقل و اکثر بودن، کم و زیاد بود، قدر متیقن عقابو، یعنی اون مقدار اقل رو آدم متوجه مکلف میشه، اما قدر بیشتر از اون زایده بر اون وجهی برای توجه به مکلف ندارد. البته اگر کسی بگوید عقاب تابع ملاک است، و چون ملاک این دو فرض بر این است که واحد است، پس نمیشه از حیث عقاب هم بگیم بین اینها اقل و اکثری هست، باید بگیم عقابشون هم مثل هم. این حرف درسته در جایی که من تشخیص بدهم ملاک واحد است و نتوانم و در واقع هم ملاک واحد باشد، اما اگر من تشخیص بدم ملاک واحد است اما در واقع اهم و مهم می باشد، چون اگر من تشخیص بدم واحده وظیفه فعلی من بازم تخییره ولو اینکه در واقع اهم و مهم باشد، یا اینکه نتوانم احراز بکنم یکی اهم است و دیگری مهم، چون برای تقدیم حتما باید احراز بشود اهمیت، همین که احراز نشود اما از این که احراز بکنم عدم اهمیت را یا اصلا احراز اهمیت نکنم، من چی میشم؟ میشم مخیر. در اینجا اقل و اکثر بودن عقاب معنا دارد. درسته که من فکر میکردم بین اینها ترجیحی نیست، اما در واقع ترجیح بود، بس اقل و اکثر معنا داره. حالا از این دو عقاب یکی اقل و دیگری اکثر کدام متوجه مکلف میشه؟ اقل. چرا؟ چون بیشتر از اون وجهی ندارد، برای اینکه اگر اون تعیینن بر مکلف واجب شده بود فعلیت پیدا کرده بود درست بود، گفتیم چون تعیینن بر او فعلیت پیدا کرده ترکش عقاب داره، اما فرض بر این است که تعیینن فعلیت پیدا نکرده، به نحو لا علت تعیین بوده یا فعلیت مال قدر جامع بوده، فلذا وقتی قدر جامع شد باید به قدر متیقن هم اکتفا بشه. پس این اشکال فرمایش اول مرحوم میرزا. من 10 دقیقه اولش حرف زدم که اثبات کنم دو تا ترک نیست، شما دوباره از اول. نه ترک هر دو، یک وقت شما میگید یعنی عدم اتیان به این معنا که من اینو انجام ندم اونم انجام ندم، هر دو واجب به نحو طولیه، یعنی اینو انجام بدم دیگه اونو امکان نداره اونو انجام بدم، یعنی هر دو واجب به این معنا که با ترک این اون را مشغول نشدم، به این معنا ترک هر دو واجب با دو ترک برای واجب فرق میکنه. ترک هر دو واجب یعنی ترک همان تکلیفه که به نحو لا علت تعیین بر من واجب شده بود، مثلا شما در تکلیف در نماز جمعه و نماز ظهر کسی ترک بکنه هر دو رو چه میگید؟ دو تا ترک کرده؟ ولی میگید هر دو رو ترک کرد، هر دو رو ترک کرد به معنای اینکه دو تا ترک کرد نیست، به معنای ترک جمیع افراد این کلیست. حالا اگر مثلا یک کلی 100 تا فرد داشت، من مخیر بودم بین این 100 فرد، هیچ کدوم انجام ندم چی میگید؟ میگید هر 100 تا رو ترک کرد، اما معنیش نیست که 100 تا ترک کرد، هر 100 تا رو ترک کرد معنای 100 تا ترک کرد نیست. اما فرمایش دوم ایشون که این مطلب ما سابقا هم عرض کرده بودیم، مبنی بر این که اگر در مقام تزاحم من احراز کردم یکی از متزاحمین اهم است، خب معلومه لازم است اونو مقدم کنم، اما اگر احراز نکردم ولی احتمال اهمیتش رو دادم، اطمینان ندارم به اهمیتش اما احتمالش رو میدهم که این اهم باشد، باز هم لازم است محتمل الاهمیه را مقدم کنیم. این حرف درسته، اصل حرف ما اشکال نداریم، اما وجهش چیست؟ وجهش رو همان گونه که سابقا عرض کردیم این است که چرا عقل میگوید که نمیتوان یکی از دو متزاحم را بر دیگری ترجیح داد در جایی که احراز اهمیت نشده باشد؟ چرا؟ چون میگه لازمه این کار ترجیح بلا مرجح است و ترجیح بلا مرجح قوی است. حالا در جایی که یکی از دو طرف احتمال پیدا کرد اهمیتش، آیا بازم ترجیح آن ترجیح بلا مرجحه؟ نه، احتمال اهمیت هم مرجح است دیگه. این ترجیح، ترجیح بلا مرجح نخواهد بود که قبیح باشد. همان گونه که احراز اهمیت مرجح است، احتمال اهمیت هم مرجح است، مرجحی که عقل این مرجحیت آن را میپذیرد. به همین جهت است که محتمل الاهمیه را باید مانند عرض شود که آن چیزی که محرز الاهمیه مقدم کرد بر طرف دیگر. اما اون چیزی که مرحوم، اون مطلبی که مرحوم میرزای ناینی فرمودن اگر تأخیر شرعی باشد، مسئله از موارد دوران امر بین تعیین و تأخیر است، اما اگر تأخیر عقلی باشد از موارد اون مسئله نیست، بلکه قاعده اشتغال حکم می کند به اتیان فردی که احتمال اهمیت آن می رود، ولو در دوران امر بین تعیین و تأخیر ما براءتی بشویم. این حرف درستی نیست. تبیینی که ایشون ارائه کردند از قاعده اشتغال در تأخیر عقلی همان تبیینی است که در دوران امر بین تعیین و تأخیر کسانی که قائل به اشتغالند به اون تمسک میکنند. چطور؟ بنابر بیان مرحوم میرزا، امر دایره بین این است، در تأخیر عقلی عقل دایره بین این است که یا واجبی که احتمال اهمیت آن میرود در واقع اهم هم باشد و فعلیت داشته باشد و براءت ذمه مکلف ممکن نباشد مگر با اتیان آن، یا اینکه در واقع اهم نباشد و فعلیت آن متوقف باشد بر ترک واجب دیگر. چون ایشون فعلیت رو اینجوری درست کرد، گفت این تکلیف فعلی است مشروط بر ترک اون یکی، این فعلی است مشروط بر ترک این یکی. فعلیت رو اینجوری درست کرد، و این فعلیت داشته باشد مشروط بر ترک واجب دیگر، که در این صورت مکلف مخیر باشد ذمه خود را بری کند یا با اتیان این واجب و یا با اتیان واجب دیگر. اینجا ایشون فرمود جای قاعده اشتغاله. مگه دوران ام بین تعیین تأخیر بجز اینه؟ مثلا بیانی که برای دوران ام بین تعیین تأخیر میگن همینه دیگه. ایشون در واقع همان بحث دوران ام بین تعیین تأخیر رو اینجا ذکر کرده، بعد اشتغالی شده، بعد میگه مسئله رفتی به دوران ام بین تعیین تأخیر ندارد. نه خیر، اگر شما در دوران ام بین تعیین تأخیر براءتی بشوید، در اینجا هم باید بگی براءت. نمیشه اونجا براءتی بشی اینجا اشتغالی بشی. مگه این همین حرف در دوران ام بین تعیین تأخیر نمیاد؟ در اونجا میگی من میدانم، یک تکلیفی متوجه من هست، قطعا ذمه من مشغول، نمیدانم معیناً با اتیان این تکلیف ساقط است یا من مخیرم در اسقاط آن با اتیان این تکلیف یا تکلیف دیگر. بیان شما در اینجا هم همینه دیگه. حالا اگه اون بیان رو در اونجا بگید نتیجهش براءته، خب در اینجا هم نتیجهش براءت. اگه میگی اینجا اشتغاله، پس اونجا هم اشتغاله، پس میشود تابع همون مسئله دوران هم بین تعین و تأخیر. این بیانی که ایشون کردن بیان تمامی نیست برای فرق بین تأخیر عقلی و تأخیر شرعی. طبق فرمایششون در هر دو مطلع در بر هر دو مبنا مسئله دائر مدار مبنا در مسئله دوران امر در تعیین و تأخیر. اینم اشکال دوم. اما اشکال سوم، ایشون فرمودند، در دو مورد فرمودند که لازم است مکلف مقدم کند تکلیفی را که زمانن مقدم بر تکلیف دیگر است. یک، در جایی که حرامی مقدمه برای واجبی بشود، مثل تصرف در مال غیر مقدمه بشود برای انقاض غریق. البته یک وقت شما احراز می کنید اهمیت را، اونجا رو نمیگیم ها، احراز اهمیت نه، یه وقت احراز نمی کنید یا می دانید مساوی اند. مثلا این که نجات جان کسی منوط باشد بر قتل کس دیگر، این الان مثال هم داره ها. مثلا بعضی از زنها هستند که وضع هم براشون خطرناکه، اصلا حاملگی براشون خطرناکه، جونشون به خطر میفته، امر میشه دائر بین این که بچه رو نگردارن و مادر بمیره، یا اگر میخوان مادر زنده بماند باید بچه رو سقط کنن تا مادر زنده بماند. نجات جان مادر متوقف است بر قتل بچه. اما این مورد همان گونه که سابقا عرض کردیم اصلا از موارد تزاحم نیست، از موارد تعارض است، به این معنا که ترتب مورد تزاحم، به این معنا که من نمیدانم آیا دلیلی که به من میگوید واجب است حفظ نفس مؤمن اطلاق دارد و اطلاق آن شامل میشود جایی را که این حفظ نفس متوقف است بر قتل یک مؤمن دیگر، یا چنین اطلاقی در آن نیست. اگر اطلاق داشته باشد اون وقت اینا با هم دیگه تعارض میکنه. اما مورد دوم، مورد دوم این بود که قدرت مکلف نداشته باشد بر امتثال دو واجبی که از حیث زمانی در طول همند. مثالش هم این بود، در نماز مکلف یا قدرت دارد بر قیام در رکعت اول یا قدرت دارد بر قیام در رکعت دوم. ایشون فرمودند بنابر تخییر شرعی مخیر است، اما بنابر تخییر عقلی باید واجبی را که زمانن مقدم است اتیان کند، حق نداره اونو ترک کنه بذاره واسه واجب بعدی. چرا؟ فرمود برای اینکه سقوط این واجبی که در از حیث زمانی مقدم است از فعلیت، گفتیم منوط بر چیست؟ اتیان واجب دیگر در ظرف زمانی که مال واجب اول، اصلا زمان واجب دوم نرسیده، تمام میخوام با اتیان اون اینو از فعلیت بندازم، پس این فعلیت داره. اما این حرف تمام نیست. دلیلش اینه، در جایی که واجب متأخر اهم باشد، اونجا چرا شما میگید باید واجب مقدم زمانی را ترک کنی، قدرتتو حفظ کنی برای آن؟ مرحوم میرزا بچه‌شو اینطور بیان کرد، فرمود برای اینکه یک حکم عقلی الان متوجه مکلف هست مبنی بر وجوب حفظ قدرت برای واجبی که زمانن متأخره، و این حکم عقلی الان مقدم می شود بر این واجب مقدم، اینو از فعلیت می اندازه. حکم عقلی به لزوم حفظ قدرت بر واجب، واجبی که بعدن میاد، متوقف بر اهمیت آن نیست. واجب چه میخواهد؟ اقل و اهمیتن باشد، چه همتراز باشد با اهمیت واجبه که الان از حیث زمانی مقدمه، و چه اهم باشد بر این. حکم عقلی به وجوب حفظ قدرت برای آن همین الان متوجه من هست، اما در جایی که واجبی که بعدن میاد اهمیت کمتری دارد، حکم عقلی به وجوب حفظ قدرت برای آن هم می شود مرجوح به نسبت به حکم شرعی به اتیان واجبی که الان متوجه منه. چرا؟ برای اینکه این حکم عقلی ملاکی ندارد به جز ملاک همان واجب، ملاک مستقل که نداره که، به ملاک همان واجب داره من میگه قدرت تو نگردار. و فرض بر این است که ملاک واجب دوم نسبت به ملاک واجب اولی که الان متوجه منه در زمان فعلی اقله. وقتی ملاک خود واجب اقل شد، حکم عقلی به وجوب حفظ قدرت برای آن واجب هم دارای ملاک اقلی خواهد بود، پس نمیتونه مقدم بشه بر واجبی که الان در ظرف زمانی حالی برای من واجب است و من باید ننجام بود. این وقتیه که این واجب اهم باشد از واجبی که بعدم میاد. اگر واجبی که بعدم میاد اهم بشه، قضیه عکس میشه. ملاک حکم عقل مبنی بر وجوب حفظ قدرت برای واجب بعدی میشود اشد و اقوا از ملاک واجب حالی. لذا الان من باید قدرتم رو حفظ کنم برای واجب بعدی، الان نباید صرف کنم. اما اگه اینا از حیث اهمیت یکسان باشن، وقت معنیش چیه؟ معنیش این است که ملاک حکم عقل مبنی بر وجوب حفظ قدرت برای واجب بعدی با ملاک واجب حالی من مساوی است، پس من مخیرم، بازم مخیرم بین این که این واجب رو اتیان کنم، واجبی که حالی است، یا قدرتم رو نگه دارم برای واجب استقبالی. به عبارت دیگر، اگر دو خطاب به نحوی باشند که مخالفت با یکی مقدمه برای امتثال دیگری باشد، مثل توقف جان یک فرد بر قتل فرد دیگر، باید در اینجا بگیم که ما قائل به عدم جواز مخالفت با خطاب متقدمیم در صورتی که اطلاق در خطاب متأخر را احراز نکنیم. اگر احراز کردیم خطاب متأخر، واجب متأخر اطلاق دارد، حتی شامل جایی که من مخالفت با واجب حالی بکنم هم می شود، اونو باید مقدم کنم. اگه احراز نکردم حق مخالفت با واجب حالی را ندارم، لذا من حق ندارم کسی را بکشم برای نجات جان کس دیگر. اما اگر عدم امکان امتثال دو خطاب به جهت مقدمیت مخالفت یکی برای دیگری نباشد، بلکه از این جهت باشد که قدرت عقلی بر امتثال هر دو خطاب نیست، مثل مثال قیام در دو رکعت، یا مثال این که کسی الان افتاده تو آب داره غرق میشه، همین الان بالفعل در حال غرق شدنه، من یقین دارم که 10 دقیقه بعد فرد دیگری خواهد افتاد در آب و اونم غرق میشه، یقین دارم الان آویزونه از مثلا بدنه کشتی یا هر چیزی، این نمیتونه بمونه، حتما میفته پایین. اگه من الان بخوام برم نجات بدم این فرد اولو، دیگه امکان نجات فرد دوم را ندارم. اگه بخوام اونو نجات بدم باید نجات اینو ترک کنم. اینجا حکم چیه؟ مخیر. واجب نیست الان برم اینو نجات بدم، میتونم قدرتمو حفظ کنم برای نجات جان فرد دوم. گفتم عقل حکم میکند به وجوب حفظ قدرت برای نجات جان او، در جایی که من یقین دارم این وجوب متوجه من خواهد شد. عقل چی میگه؟ میگه قدرت رو حفظ کن، خودتو عاجز نکن. اصلا فرض کن الان نفر اولم در حال غرق شدن نیست، من میبینم یه کسی داره میافته که تو آب غرق میشه، 10 دقیقه بعد غرق خواهد افتاد، میتونم باشم برم خونم؟ میگم حالا که نیفتاده، حق دارم برم ترک کنم اونجا رو یا نه؟ چرا حق ندارم؟ چون بر من واجب است قدرتمو حفظ کنم برای حفظ جان او. حالا که این تکلیف همین الان به نحو فعلی متوجه منه، این داره تزاحم میکنه با چی؟ وجوب حفظ نفس کسی که الان در حال غرق شده. ملاک مستقلم نداره ها، ملاکش همان ملاک خود واجب است، به همان ملاک داره به من امر میکنه به حفظ قدرت، بلکه نه ملاک مستقل نداره. بنابراین در این موارد من میتونم بگم تخییر عقلی سر جاش هست. وجهی برای لزوم تقدیم واجبی که از حیث زمانی مقدم است وجود ندارد. خب این مجموع فوائدی که لازم بود قبل از ورود به بحث ترتب خدمتتون عرض بکنیم. انشاءالله جلسات بعد میپردازیم به اصل مسئله امر ترتبی و وجوهی که ذکر شده است برای تصحیح امر ترتبی، که البته عمده استدلالات بازم مال مرحوم میرزای نایینی است. مهمترین مدافع امر ترتبی مرحوم میرزاست، البته اونم میگم به تبع مرحوم میرزای شیرازیه، چون میرزای شیرازی ترتبی بوده، میرزای نایینی هم شاگرد اون بوده. اما کسی که تلاش بلیغی کرده در این که مقدمات امر ترتبی رو تصحیح کنه و درست کنه مرحوم میرزای نایینی است. حالا انشاءالله جلسات بعد میپردازیم به بیاناتی که ایشون دارن. حتی قبل از ایشون یک بیانی هست مال مرحوم آغازی ها که سابقا ما دیدیم به یه نحو دیگر، اما مرحوم محقق اصفهانی اینو به یک بیان دیگری به عنوان تصحیح امر ترتبی ذکر کرده. ما اون بیانی که سابقا دیدیم اصلا آغازی ها تصحیح کرده بود، اگه بیان ما تمام شد دیگه نوبت به امر ترتبی نمی رسد، یعنی اونو قسیم می دانست، راه حل دیگری می دانست برای تصحیح عبادت. اما مرحوم محقق اصفهانی با یه بیان دیگری همونو آورده و اینو با عنوان وجه تصحیح امر ترتبی ذکر کرده، که حالا اینو انشالله جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.